الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. داهیه عظما و مصیبت کبرا، شهادت یازدهمین امام همام، حضرت ابی محمد حسن ابن علی العسکری علیه و علی آبائه و ابنه افضل التحیه و السلام رو به محضر مقدس ولی نعمت بزرگوارمون وجود اقدس بقیت الله ارواح نافداه و حضور شما عزاداران و سینه سوختگان اون حضرت تعزیت و تسلیت عرض میکنم. نثار روح مقدس اون امام همام و تسلای خاطر امام زمان و در این شب عزیز اهداء به ارواح گذشتگان، شهیدان، امام راحلمون، اموات و گذشتگان خودتون عنایت بفرمایید، صلواتی ختم کنید. ائمه ما علیهم الصلاة و السلام وطن خودشون رو مدینه می دانستند و حتی خود پیغمبر اکرم هم مستحضر هستید وطن مادریش مدینه بوده. جناب آمنه بنت وهب از ابواء و مدینه بودند و یکی دو تا از جدات پیغمبر اکرم هم همسر خود عبدالمطلب و همسر هاشم ابن عبد مناف هم اهل مدینه بودند و می دونید وطن مادری هم مثل زبان مادری یک جایگاه خاصی داره. ائمه ما علیهم السلام هم مدینه رو وطن خود قرار داده بودند و هر جا که امامی از ائمه طاهرین علیهم السلام رو خارج مدینه یافتید بدانید که قصری در کار بوده است، قصر با سین به معنای اجباری. حالا این اجبار جهات مختلفی میتونسته داشته باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه بودند، یک شرایط خاصی بود، یک فشار خاصی بود از بعد نظامی و اجتماعی که امیرالمؤمنین را از مدینه به کوفه منتقل کرد. بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام مجتبی بعد از 6 ماهی که به هر حال با معاویه درگیر بودند، وقتی که آتش بس اعلام شد با حرفهایی که در جای خود هست، بلافاصله امام مجتبی به مدینه مراجعت کردند. امام حسین علیه السلام در مدینه متولد شدند، زندگی کردند، شرایط خاصی اون حضرت رو به کربلا و سمت کوفه حرکت داد. امام سجاد علیه السلام، امام باقر، امام صادق، امام کاظم موطنشون همه مدینه بوده و به تعبیر، حالا شاید هم تعبیر جالبی نباشه ولی تعبیر گویایی هست، که ائمه ما کبوتران حرم نبوی و حرم فاطمی، یک انس و الفت و علاقه خاصی به سرزمین مدینه داشتن که حتی مکه را هم هیچ کدام از ائمه ما برای توطن انتخاب نکردند. امام کاظم در مدینه بودند، فشارهای نظامی و دستگیری‌ها و زندانی‌های متعدد اون حضرت رو از بصره گرفته تا بغداد که نهایتاً در بغداد به شهادت رسیدند. امام رضا علیه السلام در مدینه بودند، یک فشار اجتماعی اون امام همام رو از مدینه به سمت طوس وادار به هجرت کردند و در همون زمان هم امام جواد علیه السلام در مدینه بودند. یعنی شما موطن اصلی همه امامان ما رو مدینه میبینید و تحت شرایط خاص و فشار خاصی بود که اون ذوات مقدسه از مدینه احیاناً به تعبیر بگم جلاء وطن می کردند و تا این فشار برداشته می شد بلا فاصله به مدینه مراجعت می کردند. از امام رضا علیه السلام تا خود وجود اقدس امام زمان علیه و علیهم السلام یک شرایط خاصی وجود دارد که امامان بعد از امام رضا علیه السلام در این شرایط به خصوص که کمتر هم مورد بحث قرار گرفته است قرار داشتند، یک شاخصه هایی که در دوران امامان دیگر چنین مسئله به این شکل وجود نداشت. یکیش همین مسئله زندگی کردن امامان ما خارج از مدینه است. خب امام رضا علیه السلام تحت عنوان ولایت عهدی از مدینه به طوس حرکت می کنند، گرچه نمای ظاهری قضیه این بوده ولی مستحضر هستید که خود امام رضا به هنگامی که از مدینه اون کاروان پرتجمل به عنوان ولی عهدی اون حضرت رو دارن به سمت طوس حرکت می دن، اهل و عیال خود رو جمع کردن و در اون زیارت حضرت خوانده اید که السلام علی من امر اهله و عیاله به نیاحت علی، در حضور خودشون فرمودن برا من عزا بگیرید و حکایت و اعلان این که این سفر برگشتی ندارد. امام رضا به این شکل با یک نما و نمود خاصی، یعنی با یک تجمل و با یک جلال و شکوهی از مدینه به سمت طوس حرکت داده می شوند و به شرحی که بارها شنیده اید در طوس به شهادت می رسند و در مدفنشون مشهد الرضا رزقنا الله و ایاکم زیارته دفن می شوند. در همون موقع امام جواد در مدینه هستند و از اون وطن، با اینکه علی ظاهر شرایط شرایط خوبیه، امام رضا در منصب ولایت عهدی میتونستن خانوادهشون هم در اونجا مورد تجلیل و تکریم ظاهری قرار بگیرند، اما در عین حال اهل بیت دل از مدینه نکندن و همراه امام رضا علیه السلام به طوس نرفتند. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام وقتی که مأمون برادرش امین رو در بغداد کشت و شکست داد، مقر حکومت خلفای عباسی که خود بغداد بوده و منصور دوانیقی اولین خلیفه یا به تعبیری دومین خلیفه عباسی او رو بنیان نهاده است و مقر حکومت عباسیان بود، خب مأمون به بغداد منتقل می شود. اینجاست که امام جواد علیه السلام رو هم با تشریفات بسیار خیره کننده‌ای از مدینه به سمت بغداد حرکت میدند به عنوان داماد مأمون و عضوی از خانواده حکومتی. امام جواد داماد مأمون بودند دیگه، با این عنوان اگر پدرشون رو به عنوان ولایت عهدی به طوس منتقل کردن، پسرشون امام جواد رو به عنوان داماد و عضوی از خانواده حکومتی. و میدونید که امام رضا علیه السلام رو گرچه به شهادت رسوندند، ولی اون که بیش از همه شال عذاب گردن انداخت و اشک تمساح ریخت خود مأمون بود و در این مصیبت به عنوان اینکه ولیعهد خلافت اسلامی از دنیا رفته است سنگ تمام گذاشتند و فرزندان امام هشتم در جامعه اسلامی و در بعد سیاسی به عنوان ابن الرضا با یک جایگاهی به عنوان عضوی از خانواده حکومت عباسی، اینطور نشد که به امام رضا کار تمام بشه و بنی عباس دست از اهل بیت عصمت و طهارت بردارن، منتها با یک شکل و شمایل دیگری امام جواد به عنوان داماد مأمون و عضوی از خانواده حکومتی به بغداد منتقل می شود. و در دوران امامت امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم اجمعین، زندگی ذوات مقدسه معصومین در بعد ظاهری یک زندگی بسیار مجلل و با شکوهی بوده و بعد از امام جواد هم امام هادی در زمانی که فرزندشون امام حسن در سن 2 سالگی بودند، در معیت پدرشون به دعوت متوکل عباسی به سامرا، این رو برادران خواهران عزیزان دقت بکنید، ماها نوعاً تصورمون اینه که وقتی میگن امام حسن عسکری یا امام هادی رو عسکری یین مینامند، تصورمون اینه که میگیم یعنی اون ذوات مقدسه در یک پادگان نظامی یا یک منطقه نظامی، و این منطقه نظامی تو ذهن ما میاد که مثلا یک پادگان در دل یک کویری مثلا در منظریه قم یا یک چنین چیزی. نه، اصلا اینطور نبوده. سامرا شهری بوده که در بهترین نقطه خوش آب و هوای عراق بنا شده و متوکل عباسی او رو برای رده‌های نظامی ارشد خود ساخته است که در حکومت‌های گذشته، البته الان هم همون قلدری و همون زورگویی بر دنیا حاکم است. الان هم فرانسه به مالی حمله می‌کند بدون اینکه هیچ شورای امنیتی یا سازمان مللی مجوز، الان هم همون بساط قلدری و قدار کشی الان هم هست، منتها در گذشته جایگاه رده‌های نظامی جایگاه بسیار بالایی بوده و متوکل عباسی این شهر رو در بهترین نقطه خوش آب و هوای عراق که ریشه کلمه سامرا رو سرمن رعا، خدا رحمت کنه مرحومت الله نجفی مرعشی، چه در نوشتارهاشون و چه در گفتارهاشون هرگز ما سراغ نداریم که سامرا فرموده باشن، همیشه می فرمودن سرمن رعا. یعنی جایی که انقدر سرسبز و پردار و درخت و پر میوه و بر هست که هر کی اونجا رو میبینه شادمان و خوشحال میشه. الان هم در این درجه حرارت شهرهای مذهبی که گاهی از مثلا شبکه قرآن پخش میشه شما دقت بکنید، همیشه در فصل تابستان سامرا 5-6 درجه از نجف و کربلا خنک‌تره. و در گذشته مراجع تقلید مثل مرحوم استبوالحسن اصفهانی، میرزای شیرازی، اینا عمدتاً تعطیلات تابستان نجف رو به سامرا تشریف می‌بردن. متوکل عباسی در بهترین نقطه خوش آب و هوای عراق یک شهر نظامی به این معنا بسیار مجلل با حفاظت‌ها و حلقه‌های حفاظتی و دژبانی‌های متعدد و نگهبانی‌ها برای در امان بودن فرماندهان ارشد نظامی این شهر بنا شده. و امام هادی و امام حسن عسکری سلام الله علیهما رو هم که البته اون موقع امام حسن عسکری 2 سال بیشتر نداشتن، در معیت پدر برای به عنوان ابن الرضا و عضوی از خانواده حکومتی که نواده ولیعهد حکومت اسلامی اون زمان بوده، تحت این عنوان، نه به عنوان یک تبعیدی در تنگنای مزیقه و اینها مثل جواد الائمه، و از زندگی مجلل و بسیار باشکوهی که خود امام جواد علیه السلام در حالات داره، شخصی است به نام ابوالحسین المکاری در روایت داره میره بغداد، وقتی که میخواد به ملاقات امام جواد بره بعد از مزاحمت‌ها بالاخره اجازه میگیره و وارد بر امام جواد که میشه، زندگی مجلل و با شکوه امام جواد رو که میبینه، همینطوری که سرش پایینه با خودش حدیث نفس میکنه، زیر لب میگه که این آقا دیگه مدینه‌ویا نیست، این آقا دیگه این همه خدمتکار و این زندگی مجلل با شکوه رو رها نمی‌کنه بیاد مدینه. تا این فکر در ذهن او می‌گذرد، یه مرتبه امام جواد علیه السلام می‌فرماید مهلن یا ابوالحسین، آروم باش، تنه رو، به خدا قسم اگر در کنار تربت جدم رسول الله و مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیهما نان جوی خشکیده و تعبیر روایت ملحن جشب نمک سنگی را میگویند که یک رگه تلخی هم دارد، دیگه اگر در مدینه در کنار تربت جدم و مادرم در بین مردم در فسحه و آزادی زندگی می کردم، نان جوی خشکیده و ملح جشب و نمک سنگ تلخ می خوردم بر من گواراتر بود. اشتباه نشه، امام جواد یک چنین زندگی مجلل، امام رضا عضوی از خانواده حکومت ولیعهد، امام هادی و امام حسن عسکری در یک شهری که به این عنوان، نه یک پادگان نظامی در دل کویر. منتها این دژها و این دژبانیها و این نگهبانیها در درون این دژها چه می گذرد و چه خبر هست، بعضیاش درز کرده، بعضیاشو من و شما هم شنیدیم که مثلا متوکل عباسی بساط شراب به پا می کند و امام هادی را در یک چنین شرایطی به مجلس شراب دعوت. این یه نمونشه، و الا این بساط شبهای متعدد و این عمق مصیبت و مظلومیته. از اون طرف نگاه مردم اینه که امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری، امام رضا یک زندگی بسیار راحت با شکوهی رو دارن، از اون طرف هم پشت درهای بسته این ماجراها میگذره که وقتی امام هادی رو دعوت میکنه به اون مجلس شراب و بگه آقا شراب، امام هادی میفرماد میفهمی چی میگی؟ ما و شراب میگه نمیشه، یا باید العیاذ بالله شراب بخوری یا باید برام شعر بخونی. شعر تو مجلس شراب که وقتی دیگه در فشار قرار میگیره امام هادی علیه السلام اون موقع میگه شعر میخونم برات، و اون اشعار معروف تکان دهنده با تو علا قلل الجبال تحرسهم قلب الرجال ولن تنفعهم القللو و استنزلو بعد ازن من معاقلهم و اسکنو حفرن یا بئسما نزلو این الوجوه التي كانت منعمتا من دونهم تضرب الاستار و الحللو تا اونجایی که فناداهم قبرهم من بعد دفنهم تلک الوجوه علیه الدید تقتتلو، که این صورتهای ناز پرورده این چنینی روی خاک مار و مور. حالا منظورم اینه که پشت این درهای بسته این زجرها و این مصیبتها بر امامان ما وارد میشه و به تعبیر گویا زندان امام رضا و امامان بعد از اون حضرت زندانهای طلایی است. زندان امام کاظم متمور است، سیاه چال فی ظلم المتامیر بوده، ولی زندان امام رضا و امام حسن عسکری و امام جواد قصرها و کاخها، منتها قصرهای طلایی با این شرایط این چنینی. دیگه زندگی امام رضا به بعد ما میبینیم مسئله این نیستش که موسی بن جعفر 14 سال حالا متفرقن یا متوالین به نقلهای مختلف از این زندان به اون زندان. دیگه امام هادی علیه السلام 20 سال از عمرشو در این تبعیدگاه این چنینی میگذرونه. امام حسن عسکری علیه السلام تمام عمرش و منهای 2 سال در این شرایط سپری میکنه و از بعد ظاهری قضیه حتی رخصت یک حج یا یک تشرف به مدینه را هم به امام حسن عسکری نمیدن. معروف اینه و حرفم تحقیقی تا حدودی که در بین امامان ما در بعد ظاهری امام حسن عسکری حج به جا نیورد. یعنی از همون 2 سالگی در پشت این دژها، منتها دژهای طلایی، در پشت این دژها زندگی کردند و در همون جا به شهادت رسیدند. این یک نکته اولی است که درباره امامان بعد از امام رضا و خود امام رضا قابل دقته. نکته دوم در باب ائمه بعد از امام رضا علیهم السلام سقوط سطح سن این ذوات مقدس است. ببینید برادران، خواهران، گرچه هیچ یک از امامان ما عمر طولانی نداشتند، به قول استادی داشتیم در بحث تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی، ایشون می‌فرمود که، حالا تعبیر ایشون این بود، فرمود نامردان نگذاشتن یک نفر از امامان ما عمر طبیعیشون رو بکنه. ببینیم اینها چند سال عمر می‌کنن، که خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقادش به مناسبت عمر امام زمان مسائل رو مطرح میکنه. در اونجا میگه نگذاشتن، به تعبیر بو علی سینا در طب قانونش، اعتدال مزاج ائمه معصومین گوشه و کنار یه چیزهایی به گوش من و شما خورده در بعض از روایات که مثلا توان جسمانی ائمه هم یک توان بالاییه، که بو علی سینا از او تعبیر به اعتدال مزاج، اون استاد ما هم می فرمودن اونها از اعتدال مزاج بالایی برخوردار بودن. اعتدال مزاج در طب سنتی هم الان به کار می برن، یعنی در طب مدرن میگن بله حالت نرمال هر چیزی از دید چشم گرفته تا فشار خون، ضربان قلب، یک نرمال داره، یک آنرمال ها، و اونها از حالت اعتدال مزاج بالایی برخوردار بودن که اون استاد ما میفرمود نگذاشتن. هیچ کدام از امامان ما عمر طبیعی نکردن، عمر عادی نگذاشتن، ولی در این حال یه مرتبه به امام رضا علیه السلام و بعد از امام رضا که میرسیم سطح سن امامان ما شدیداً سقوط میکنه. یه مرتبه امام جواد با اینکه داماد مأمونه در عضو خانواده حکومتی است و زیر چنگالهای حکومت تحت اشراف و تحت نظر بسیار، ولی در این حال نمیتونن تحملش بکنن، در سن 25 سالگی به شهادت میرسه. امام جواد تب کرد و مرد، ها اینجور بوده. امام هادی علیه السلام در 38 سالگی به شهادت میرسه. امام حسن عسکری که در شب شهادت اون حضرت هستیم در سن 28 سالگی به شهادت میرسه. شما میبینید این امامته که زیر سن 10 سال، تا زمان امام رضا علیه السلام ما چنین چیزی نداشتیم. امامان ما نوعاً بالای 20 سال به امامت رسیدند، ولی یه مرتبه بعد از امام رضا شرایط طوری امام جواد 9 ساله به امامت میرسه، امام هادی 8 ساله به امامت میرسه، امام زمان 5 ساله به امامت میرسه. علت چی بوده؟ این شهادتی که این عدم تحمل حکام بنی عباس با همه مضیقه و تنگناهایی که بر امامان ما اعمال کرده بودند، در این حال بر نمیتافتن و این ذوات مقدسه رو خیلی زود در قالب مسمومیت به شهادت میرسه. و امام حسن عسکری سلام الله علیه هم یکی از این هاست، در سن 28 سالگی به شهادت میرسه. از اون طرف محدودیت های این چنینی، یعنی در نمای بیرونی مجلل با شکوه، در واقع تحت حصارهای طلایی. از اون طرف سقوط سطح سن امامان ما، و این خود سبب شد که امامان از بعد از امام جواد، دیگه میبینید که همه 3 تا امام ما، امام زمان، امام جواد، امام عادی، زیر سن 10 سالگی به امامت میرسن. و از طرف دیگر یک تبلیغات علیه امامان ما در حد گسترده، اون هم با یک ژست به خصوصی. این رو دقت بفرمایید، الان هم ما گرفتارشیم، همین الان هم جامعه شیعه درگیر این تبلیغات هست. چه تبلیغاتی؟ در زمان امام رضا تا امامان بعد و امام زمان، اگر کسی یک فضیلت برای امامان نقل می کرد، حکم کفر او رو صادر می کردند. اینی که گفتم الان هم ما مورد اتهام هستیم، الان هم وهابیت، ما به مجرد این که برای امامانمون یک فضیلتی بیان بکنیم، میگند شما اهل قلوب هستید، برای امامانتون یک ربوبیتی، یک الوهیتی قائل هستید و اونها را العیاذ بالله خدا میدونید. و این تهمتی است که امروز هم در مجامع جهانی، در بین اهل سنت، در کتابها با تیراژهای میلیونی به پشتوانه دلارهای نفتی و حمایت استکبار جهانی علیه شیعه الان داره تبلیغ میشه که شیعه از غلات هستن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه الشریف، من این رو از قول آیت الله اشتهاردی که از شاگردان صمیمی مرحوم آیت الله بروجردی، خیلی ایشون رو علاقمند بودن، با آیت الله اشتهاردی مرحوم بروجردی خیلی علاقمند بودن، بله از قول ایشون نقل میکنم. مرحوم آیت الله بروجردی میدونید پهلوانی هم در حدیث، هم در رجال، هم در فقه اصول پهلوانی بودن دیگه. و این بله جامع و احادیث شیعه که در 23-24 جلد منتشر شد مال ایشون بوده، یا اون معجم و رجال الحدیثی که به نام مرحوم آیت الله خویی، آیت الله خویی استخوان بندی اصلیش مال مرحوم آیت الله بروجردی بوده. آیت الله اشتهاردی رضوان الله تعالی علیه و علیهم میفرمودن که مرحوم آیت بروجردی میفرمودن یکی از تهمتهایی که به ربات شیعه در این زمان زده میشد اتهام قلوب بود. این یه مقدار بحث فنیه، یعنی وقتی میگفتن فران راوی شیعه فلانون قالن اهل قلوبه، این راوی از اعتبار میافتاد، هر چی روایت از اون نقل شده بود از رده خارج میشد. یه راوی از اعتبار افتادن 50 تا روایت، 100 تا روایت، 80 تا روایتی که اون نقل شده از اعتبار خارج، و زیر پای اندیشه تشیع اینطوری داشت خالی میشد که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن در این زمان این تهمت رو پروندش رو بخواهید، ممکنه بعضی از مطالب که جزء باورهای ما هستش در بیان فضیلت یک امام نقل شده، به تهمتها و انگها و ننگهای مختلف. روایتیست در حالات امام جواد علیه السلام، شخصیست به نام علی ابن خالد، شیعه است، در تشکیلات معتصم عباسی به مقامی رسیده، شاید هم مثل علی ابن یقطین برای گره گشایی از کارهای شیعه منتها نفوذ کرده. میگه به من خبر دادن که در شام یک کسی ادعای پیغمبری کرده، عوامل حکومتی معتصم او رو دستگیر کردن و مدتی اونجا زندان و شکنجه و شلاق، حالا بعد از 5-6 ماه منتقلش کردن به زندان مرکزی. علی ابن خالد میگه گفتم برم ببینم کی بوده که ادعای پیغمبری کرده. خب صاحب منصبی بود، در زندان به روش باز بود، اومد پرسجو کرد به اصطلاح امروزی ها بندهای مختلف، و من جمله پرسید این کسی که ادعای پیغمبری کرده کجاست، سلولشو نشون دادن، رفت پیشش، یه چند کلمه ای که باش صحبت کرد دید آدم عاقلیه، آدم فهیمیه، هش نمیاد که پرت و پلا گفته باشه. علی ابن خالد رو کرد که تو آدم عاقلی به نظر میرسی، چرا یه حرف مفتی زدی، اسباب زحمت و اذیت خودت و خانوادت رو فراهم کردی؟ علی ابن خالد میگه وقتی این رو گفتم دادش بلند شد، دیدید بعضی موقع که بعضی دیگه میبرن کلافه میشن، داد زد گفت بابا من مسلمونم، من شیعم، من اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم دارم، کیه گفته من ادعای پیغمبری کردم؟ علی ابن خالد میگه بهش گفتم خب تو پروندت اینه، تو رو به این اتهام. گفت نه آقا، این تهمت، من یک فضیلت برای امام زمانم نقل کردم، یک ماجرا برای من اتفاق افتاد، اینو بیان کردم، گرفتار شدم. علی ابن خالد میگه پرسیدم ماجرا چی بود؟ من اهل شامم، در مسجد اموی شام، مقام رأس الحسین، عزیزانی که سوریه رفتید زیارت کردید که همینجا این دعا رو هم بکنم، خدایا 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 دست استکبار و عوامل استکبار، امریکای جنایتکار، آل سعود، آل خلیفه، صهیونیسم بین الملل، از بلاد اسلامی، از سوریه و از بحرین عاجلاً قلع و قمع بفرما. عزیزانی که سوریه رفتید میدونید در مسجد اموی شام مقام رأس الحسین زیارتگاهی هستش. علی ابن خالد میگه من از شیعیان بودم، در ایام البیض رجب زیارت امام حسین میریم اونجا، اعتکاف بعضی هم معتکف نمیشن برای یک انجام زیارتی و دعای و اینا، و منم رفته بودم اونجا، همینطوری که مشغول زیارت و مشغول عبادت بودم دیدم بغل دستم یه آقای خیلی موقر با جلال و با شکوهی، عرض ادب کردم، دیدم اون آقا هم به من محبت فرمودند، اظهار علاقه کردند، بعد از چند جمله صحبت فرمودند که مدینه رفتی؟ عرض کردم نه. مکه مشرف شدی؟ عرض کردم نه آقا، من استطاعت مالی اونچنانی ندارم. دوست داری بری؟ بله دوست دارم، بله دوست دارم، پاشو بریم. دست منو گرفت از مقام رأس الحسین، از مسجد اموی اومدیم بیرون، یه مقداری شب مهدابی 13 و 14 15 ماه رجب از دور دیواره ها و درخت های و چیزی به چشمم خورد، پرسیدم اینجا کجاست؟ آقا فرمودن مدینه است. رفتیم مسجد النبی زیارت و بعدم فرمودن بریم قبرستان بقیع زیارت و بعدم فرمودن ماه رجب عمره رجبیه فضیلت داره، بریم برای مسجد شجره که حالا مسجد یا اون موقف ذوالحلیفه به اصطلاح. رفتیم اونجا و دیدم آقای دستمالی دستشون دو دست لباس احرام، یه دست به من دادن یه دست خودشون لباس به تن، وقتی که مشغول تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، میگه دیدم در و دیوار برگ درخت و سنگریزه همه هم نوا دارن تلبیه میگند. لباس احرام پوشیدیم، آقا دست منو گرفت، اومدیم مکه. اعمال عمره مفرده عمره رجبیه رو انجام دادیم، تمام شد، از احرام اومدیم بیرون طواف نساء. آقا فرمودن که میخوای بمونی یا میخوای برگردی؟ گفتم آقا میخوام برگردم، زن و بچه هم مضطرب میشن، نگران میشن. دست منو گرفت اوورد مسجد اموی شام. اونجا که رسیدیم آقا تشریف بردند، من یه مرتبه به خودم اومدم، عجب خواب بودم بیدار بودم، این چی بود؟ چرا من غفلت کردم؟ چرا از این آقا نپرسیدم آقا شما کی هستید؟ این حالات چی بود برای من رخ داد؟ ولی دیگه اشک حسرت و دست تأسف بر دندان و بر دست گذشت. یک سال دندان سر جگر گذاشتم، از این حرف با کسی چیزی نگفتم. سال بعد به همون امید و آرزو به همون مکان رفتم. شب سوم آقا رو بغل دستم، دست روی دست آقا فداتون بشم، دل ما رو با خودت بردی و ما رو اینجور رها کردی، اینجور رهامون کردی. من که یک سال برام 100 سال گذشته، آقا شما کی هستید؟ فرمود میخوای سفر سال گذشته رو تکرار بکنیم؟ آقا من آرزومندم. سفر تکرار شد، وقتی دیگه این بار رسیدیم به مقام و رأس الحسین مسجد اموی، دست آقا رو گرفتم، گفتم به حق صاحب خانه تا خودتون رو معرفی نکنید دست از شما بر نمیدارم. آقا فرمودند آروم باش، من جواد الائمم، تو شیعه هستی، تو منو به امامت قبول داری، منتها منو ندیدی نمیشناسی. حالا بلا تشبیه بلا تشبیه، چه بسا مثلا زمان مرحوم سید اصفهانی، اون موقع که عکس و اینا به این شکلا نبود، مقلد سید ابوالحسن اصفهانی بوده، سید اصفهانی رو هم در تمام عمرش ندیده. مقلد فرض کنید آیت الله بروجردی بوده، حالا عکس و اینا اون موقع به این شکل که نبوده، نمیشناخته، مقلدش بوده، عمری رو ازش تقلید کرده ولی نمیشناخته. تو شیعه هستی، از نظر اعتقادی من رو به امامت، دیدم آدم خوبی هستی، دیدم آدم خوبی هستی، من اومدم سراغت. برادر خواهرا، برادر خواهرا، تا کی میخوایید تو این مهدی صبحای جمعه جمع بشید؟ لیت شعری این استقرت بکن نبا، بل ایو ارزن تقلک اوثرا، اب رزوا ام غیرها ام زی توا. تا کی میخوای بگی نمیدونم کجایی؟ من نمیدونم او کجاست، او که میدونه من کجام. یه فکری بکنیم. امام جواد و امام حسن عسکری و امام زمان که تفاوتی ندارند. اگر من لیاقت و شایستگی داشته باشم، دستگیر من هم می شود، به سراغ من هم می آید. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ امام جواد فرمود آروم باش، آروم باش، منم شیعم، صدا تو بلند نکن، من باید برم. با نگاه حسرت امام جواد رو بدرقه کردم. اومدم تو خونه گفتم میدونید ماجرا چیه؟ من 2 ساله یه همچین سفری خبر پیچید. مرحوم آیت الله بروجردی فرموده بود یک فضیلت برای امام جواد که این فضیلت رو ما برای اولیاء الهی، برای آیت الله بهجت ها ما قبول داریم. یک فضیلت بیان کرده، به عنوان ادعای پیغمبری دستگیرش کردند، زندان، شکنجه، شلاق. تا کسی جرأت بیان یک فضیلت رو هم نداشته باشه. امام حسن عسکری گاهی صحبت میشه که مثلا چرا از امام هادی، امام حسن عسکری، امام جواد اینا اینقدر مثلا کمتر صحبت میشه، کمتر روایات، کمتر. مسئله اینه، از اون طرف زیر چنگالی اینچنینی در محاصره زیر نظر شخصی، نه اینکه یک زندان و چند تا نگهبان، نه، دژهای مختلف. از اون طرف هم یک فرهنگ جامعه، اگر کسی بخواد دم از فضیلت امام حسن عسکری بزند، این چنین مسائلی براش پیش میاد. ولذا مرحوم بروجردی فرموده بودن روایات رو بخواهید، اتهام قلو، اینا اتهامی بود که برای بی‌اعتبار کردن و زیر پای شیعه را خالی کردن احیانا به کار می بردن. فضای دوران امامت امام حسن عسکری سلام الله علیه و علیهم اجمعین یک چنین فضاییه. و فداتون بشم امام حسن عسکری تو این شرایط، ابوالادیان بصری میگه از طرف آقای ماموریتی میخواستم برم. ماموریت من طولانی نبود، شاید 1 ماه بیشتر طول نمیکشید. وقتی اومدم خدمت آقا فرمودن که برو، ولی برگردی دیگه منو زنده نمیبینی. گفتم آقا شما جوانید، شما که یه پیرمرد 90 ساله با 60 تا بیماری های مختلف، شما جوانید، کسالتی هم ندارید. فرمود همین که گفتم برگردی دیگه من رو زنده نمیبینی. ابوالادیان میره، من نمیدونم چی به سر امام حسن عسکری آوردن که مثل امشب یه کنیزیست خدمتکار، عرض کردم تشریفات تشکیلات اینچنینیه، خدمتکار داخلی خانه، اسمش هم سقیل ثبت کردن، میگه یک دارویی رو تجویز کرده بودن که به امام بدم. هر وقت میخواستم این دارو رو به کام امام بریزم، قدرت بلع آقا نداشتن، از گوشه لب میریخ بیرون. فقط دیدم آقا با دست اشاره کردن به یه حجره از اتاقها. خدایا کیو دارم میگم؟ کی وضع حالش به این حالت از وخامت رسیده؟ یک جوان 28 ساله رو دارم میگم. میگه رفتم در حجره رو زدم، دیدم یه آقازادهی میان حجره نشسته. آقا جون شما کی هستید؟ اینا خیلی حرف داره، زمان به سر آمده و مجال نیست. شما کی هستید؟ فرمود من مهدی هستم، من پسر حسن ابن علی العسکری هستم، باباتون شما رو میخوان. امام زمان اومد. زندگی پلیسی در درون خانه هم مخفی است، در درون خانه هم مخفی است. امام زمان علیه السلام آمد، سر پدر رو به دامن گرفت، اون دوا را به کام پدر ریخ. امشب خواهرا، برادرا، تا صبح سر امام حسن عسکری روی دامن امام زمان ارواحنا فدا بود. دمادم صبح شد، امام حسن عسکری فرمود عزیزم مهدی جان، مثل این که وقت اذان صبحه، منو وضو بده. لا اله الا الله. یه جوان 28 ساله توان وضو گرفتن نداره. امام زمان صورت بابا جونو به عنوان وضو شست، دستای بابا جونو به عنوان وضو شست، بابا رو مس داد. موقع نماز مستلقیان یعنی همینطور به پشت خوابیده رو به قبله، نمیتونه حتی نشسته نماز صبح رو بخونه. امام زمان شایدم بگم با چشم گریان داره کلمه به کلمه نماز رو میگه. امام حسن عسکری هم نماز رو خواند و همین که سلام نماز فردا صبح رو داد، امام زمان دست روی سر گذاشت، وا مصیبتا پدرم را مسموم و شهید کردند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.